رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز شنبه 13 سپتامبر سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار شروع میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. کیف پوتین را در تلاش از بین بردن استقلالیت دولتی اوکراین ابدار کرد. جان کری گفت که مصر میتواند در مقاومت با گروه دولت اسلامی نقش مهم داشته باشد و بر اثر ترکش ماشین حامل مواد ترکنده در پاکستان دست کم 3 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین ولادیمیر پوتین را در تلاش از بین بردن استقلال دولتی اوکراین عیبدار کرد. او در یک کنفرانس بین المللی در کیف روز 13 سپتامبر گفت هدف رئیس جمهوری روسیه اشغال همه اوکراین است و میخواهد اوکراین را چون دولت مستقل از بین ببرد. با گفته آرسنی یاتسنیوک روسیه یک تهدید بزرگ به ثبات و امنیت اروپا است. او سازش آتش بس میان کیف و جدای خواهان را که روز 5 سپتامبر در مینسک حاصل شد چون یک قدم اول هم در راه قطع کشتارها ارزیابی کرد. نخست وزیر اوکراین اظهار اطمینان نمود که بسته نوی تحریم های اتحاد اروپا و امریکا با اقتصاد روسیه آسیب جدی وارد میکند. تفصیل در این باره تقدیمتان خواهد شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اظهار نمود که مصر میتواند در مقاومت با گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه نقش مهم داشته باشد. اظهارات او روز 13 سپتامبر در قاهره در نشست خبری مشترک با سمیر شکری وزیر امور خارجه مصر صدا داد. جان کری که به خاطر تشکیل ائتلاف بین‌المللی علیه گروه دولت اسلامی به خاورمیانه و شمال آفریقا سفر کرده است، روز شنبه وارد قاهره شد. از این پیش او موضوعی مبارزه مشترک با این گروه را با رهبران عراق، اردن، عربستان سعودی و ترکیه بحث و بررسی کرد. جان کری در قاهره با رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی و رهبر لیگ کشورهای عرب نوبل العربی نیز ملاقات میکند. براک اوباما رئیس جمهوری امریکا قبلا گفته بود کشورش آماده است سازمان دولت اسلامی را که بخشی از قلمرو عراق و سوریه را اشغال کرده است ضعیف و بعدا تارومار کند. جان کری روز جمعه در انقره اظهار نمود که امریکا می خواهد برای مبارزه با این سازمان یک ائتلاف بزرگ را تشکیل نماید. خدمات مرکزی کشف امریکا اخیراً اعلام داشت که بر پایه اطلاع نام تعداد جنگیان دولت اسلامی در عراق و سوریه از 20,000 تا 31,500 نفر است. قبلا گفته می شد که شماره مسلحان این گروه از 10,000 نفر بیشتر نیست. بر اثر ترکش ماشین حامل مواد ترکنده در جنوب غربی پاکستان دست کم 3 نفر از جمله یک سرباز کشته و 16 کسی دیگر مجروح شدند. با اطلاع پلیس محلی حادثه در حال روی داد که یک ماشین نظامی با مرزبان ها از بین بازار شهر کویتا مرکزی ولایت بلوچستان عبور میکرد. 2 نفر از کشته شدگان و بیشتری مجروحان ساکنان آسایشتند. مقامات اداره پلیس گفتند افراد ناشناس مواد ماشین حامل مواد ترکنده را در کنار راه گذاشته آن را هنگام رسیدن نظامیان ترکانیدند. مسئولیت حملات تا حال یگان گروه برداشت نگرفته است. ولایت از ذخایر طبیعی بای بلوچستان سالها باز به صحنه خشونت و درگیری ها میان آشوبگران محلی و نیروهای دولتی تبدیل شده است. آشوبگران پیوسته به مقامات امنیتی و منصبداران محلی حمله میکنند تا حکومت بخشی اعظم فایده از بایگری های طبیعی را در اختیار ولایت بلوچستان گذارد. میر شهر تورنتو کانادا روب فورد که بعد از اقرارش در مورد استعمال مواد مخدر مشهور شد از شرکت در انتخابات نوبتی به مقام شهردار دست برداشت. انتخابات میر شهر تورنتو روز 27 اکتبر برگزار می شود. خبرگزاری رویترز روز 13 سپتامبر اطلاع داد که اخیرا فورد به بیمارستان انتقال یافته است. چند پیش میر شهر را در مترو در حال نوار گرفتند که زیر تاثیر مواد مخدر یا مشروبات بود. ماه نوامبر سال گذشته شورای شهر تورنتو تقریبا همه وکالت های فورد را باطل کرد. با وجود این نظرپرسی ها کیست که او در بین شهروندان بزرگترین شهر کانادا محبوبیت زیاد دارد و در فهرست آدمان با نفوذ در مقام دوم است. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نب از 7:30 و وقت دوشنبه روی موجه 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجه 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبیرد روی موجه 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در محوره یمال و همچنین از یسادیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. دوستان باشد که گیرد دستی دوست، اما با چی بهایی؟ امام علی رحمان و سی جین پینگ در مراسم افتتاحیه بنیاد لوله گازی آسیای مرکزی و چین شرکت کردند. پوتین تلاش اشغال اوکراین را دارد. نخست وزیر اوکراین گفت که در وضع فعلی فقط ناتو میتواند پشت و پناه کشورش باشد. و شرم پنهان پاکستان، فیلمبرداران بریتانیوی درباره آزار جنسی کودکان خیابانی پاکستان فیلمی مستند نوار برداشتند. سی جین پینگ رئیس جمهوری چین بعد از ختم نشست سرانه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه، سفر دولتی اش هم در تاجیکستان را آغاز کرد. گفته می شود مهمترین بخش سفر دولتی که قرار است روز یک شنبه هم ادامه یابد، افتتاح ساختمان قطعه تاجیکستانی لوله گاز آسیای مرکزی چین با طول 400 کیلومتر است. این مراسم در روستای چهارگل تپه ناحیه رودکی واقع در کنار شهر دوشنبه برگزار شد. لوله گاز قرار سالانه با از ترکمنستان طریق ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان به چین 80 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی انتقال دهد. حکومت تاجیکستان سال گذشته بعد از امضای توافق نامه با چین اعلام داشت که با اجرای این طرح ممکن است به اقتصاد کشور 3 میلیارد دلار سرمایه وارد شود. تفصیل دیگری سفری دولتی رئیس جمهوری چین به تاجیکستان در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه مؤمن احمدی.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هنگام سخنرانیش در این مراسم در ناحیه رودکی گفت ساختمان لوله گاز در حدود کشور ما 3 سال ادامه یافته، در جریان آن بنیاد 47 نق با مسافه عمومی 76 کیلومتر به نقشه گرفته شده است. تاجیکستان امروز همچون همسایه نیک، دوست صادق و شریک با اعتماد، بار دیگر منفعت داری عمیق خود را در رشد مشترک و همقدم با کشور بزرگ خطای نشان داد. ما مقصد داریم با در نظر داشت منفعت های هر دو کشور و مردم با حکومت و دایره های صاحب کاری خطای همکاری زیچی در از مهلت را ادامه دهیم، تاکید داشت پرزیدنت رحمان. و افزود می خواهیم با قناعتمندی ذکر نمایم که طی 10 سال اخیر همکاری تجارتی و اقتصادی بین کشورهای ما با صورت و منتظم توسعه می یابد. معاملات مالی دو جانبه هنوز 3 سال قبل به سطح 2 میلیارد دلار آمریکایی رسیده بود. با وجود منافع اقتصادی، طرح مذکور برای تاجیکستان مشکل نورسایی گاز طبیعی در کشور باقی میماند، زیرا بر اساس قرارداد تاجیکستان حق گرفتن گاز از این لوله را نخواهد داشت. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بعد از ظهر شنبه با همتای چینیش سی جین پینگ در مراسمی به استفاده دادن ماشین دویم نوبت اول و آغاز ساختمان نوبت دویم مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو هم اشتراک کرد. او گفت بر اساس نقشه نوبت دویم باید بعد از 2 سال به استفاده داده شود. شبهه‌ای نیست که این کار در مهلت مقرر گردیده و با صفت بلند به اجرا می‌رسد، افزود او. آقای رحمان در ادامه افزود مقدار گرمی که بعد فعال گردیدن نوبت دویم انشاءات استحصال می شود، نه تنها برای قانع گرداندن احتیاجات منزلی ساکنان و مؤسسه های اجتماعی و تعلیمی، بلکه دیگر انشاءات شهر دوشنبه نیز کافی خواهد بود. و علاوه کرد حفظ با اعتماد محیط زیست از پرتوهای زرنگ و افلاس شوی تامین کرده می شود. این حرف ها در حال گفته شدند که بعدی به استفاده دادن دور اول مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو، بسیاری از ساکنان اطراف آن شکایت کرده بودند دودی که از آنجا بیرون می آید هوا را غبارآلود نموده برایشان زیان میرسوند. در پای دیدار و ملاقات ممل رحمان با همتای چینیش سی جین پینگ که با سفر دولتی در تاجیکستان قرار دارد، 16 سند از جمله برنامه همکاری دوشنبه و پکین برای سالهای 2015-2020 امضا شد. این ملاقات رهبران تاجیکستان و چین صبح شنبه در قصر ملت صورت گرفت. تاجیکستان و چین در مسئله استرداد افراد متهم به یکدیگر نیز عهد بسته. پکین گفته است برای دوشنبه 300 میلیون یوان کمک به بازگشت خواهد کرد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید سازشنامه سرمایه‌گذاری میان کشور و شریک چینی خواکسین سیمنت LTD در باره ساخته و با استفاده دادن کارخانه استحصال سیمنت در ناحیه بوقجون غفروی سوخت و دنگره ختلان امضا شده است. علاوه بر این جانب ها با پخش بیانیه گفتند مناسبت های دوستانه را ادامه داده از اشتراک در گروه های دشمنانه ضد استقلال به خطری و یگانگی ارضی یکی از طرف ها روانه شده خودداری خواهند کرد. در ادامه جانب تاجیکستان تاکید کرده است که تایوان را جزئی جداناپذیر چین میداند و مقابل استقلالیت تایوان در همه گونه شکل است. رهبران تاجیکستان و چین برای توسعه همکاری در بخش کندنی های فایده‌ناک و کارکرد آنها با هدف به دست آوردن منفعت و برد مشترک اظهار آمادگی کردند. جانب چین گفته است تجهیزات موثر انرژتیکی و اقتصادی را برای مساعدت به تاجیکستان در حل مسئله های وابسته به نورسایی برق پیشنهاد خواهد کرد. در بند 4 بیانیه امام‌علی رحمان و سی جین پینگ گفته شده است تروریسم، جدایی خواهی و اکستریمیسم چون خطر جدی به صلح و استقرار در منطقه باقی میماند. طبق اطلاع رسمی فردا یعنی 14 سپتامبر نیز سفر رسمی سی جین پینگ رئیس جمهوری جمهوری چین در تاجیکستان ادامه خواهد کرد.
آغاز سفر دولتی سی جین پینگ رئیس جمهوری چین به تاجیکستان که به گفته مقامات تاجیکستان به رشد همکاری های اقتصادی میان دو کشور مساعدت خواهد کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. آرسن یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین اظهار نمود که کشورش به این زودی عضو پیمان ناتو نخواهد شد، اما از نگاه او این پیمان یگانه امکان مدافعی اوکراین از روسیه باقی مانده است. در یک نشست بین المللی موسوم به استراتژی اروپایی یالتا در شهر کیف روز شنبه 13 سپتامبر او گفت در انجیل آمده است که اگر دری را بکوبی آن عاقبت باز خواهد شد. ما هم تصمیم گرفتیم که دری ناتو را بکوبیم. او افزود با من اجازه دهید روی راست بگویم که ما هنوز هم در حال جنگ قرار داریم و تجاوزگری کلیدی فدراسیون روسیه است. همزمان یاتسنیوک اظهار نمود که مذاکرات دو جانبه کیو و مسکو در حل نزاع در دنباس مؤثر نخواهد بود. او گفت که جانبدار مذاکرات چهارگانه آمریکا، اتحاد اروپا، اوکراین و روسیه است. ما آنقدر قوی نیستیم که مذاکرات دو جانبه دایر کنیم. روسیه از بالای ما با آسانی پیروز می شود، اقرار نمود آرسنی یاتسنیوک. نخست وزیر اوکراین سازش آتش بس میان کیف و جدایی خواهان را که روز 5 سپتامبر در مینسک حاصل شد چون یک قدم اول در راه قطع کشتارها در شرق اوکراین ارزیابی کرد و افزود درباره آن که ما به سازش رسیده ایم حرف زدن هنوز بر وقت است. این گام نخستین است و شاید راه را برای حل مسالمت‌آمیز نزاع باز کند. از این پیش آرسن یاتسنیوک در مصاحبه با شبکه 5 تلویزیونی اوکراین اظهار نمود که ولایت‌های دونتسک و لوهانسک چون بخشی از قلمرو کشور باقی خواهد ماند و موضوع یکپارچگی اوکراین هیچگاه موردی بحث و بررسی قرار نخواهد گرفت. رهبران جدایی خواهان روستبار 3 روز قبل اظهار نمودند که دونتسک و لوهانسک برای استقلال پایفشاری خواهند کرد. در همین حال آرسن یاتسنیوک مطمئن است که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین برای تابع مسکو کردن و از بین بردن استقلال دولت اوکراین تلاش دارد. برای من هدف نهایی رئیس جمهور پوتین روشن است. هدف او فقط اشغال دونتسک و لوهانسک نیست. هدف او اشغال همه قلمرو اوکراین است. او نمیتواند با اندیشه راضی باشد که اوکراین عضو خانواده اتحادیه اروپا می شود. او می خواهد اتحاد شوروی را احیا کند. یاتسینیوک افزود که مرحله اولی طرح مسکو زمیمه کردنی نیم جزیره قریم بود. با گفته او قدم دوم راه اندازی نیزای منجمد شده در دنباس و قدم سوم تشکیل دالان از طریق ادیسا با جمهوری ساحل دنیستری مالدوی می باشد. در نشست کیف ارسنی یاتسینیوک همچنین خبر داد که حزب او فرانت خلقی در انتخابات قبل از وقت پارلمانی اوکراین مستقلانه و جدا از ائتلاف پترو پاراشنکو شرکت خواهد کرد. او گفت که حزب او و ائتلاف تحت ریاست رئیس جمهور در موقع های گوناگون قرار دارند و آنها را فقط اصلاحات به خاطر تغییرات در اوکراین متحد می سازد. از این پیشتر رسانه‌های اوکراینی حد می‌زدند که پترو پاراشنکا و ارسنی یاتسینیوک در رفع انتخابات پارلمانی روز 26 اکتبر متحد می‌شوند. پترو پاراشنکا آخر ماه گذشته رسو یک ماه بعد از به هم ریزی ائتلاف حکمران در پارلمان ورخانه رادا را پراکنده کرد. بر پایه قانون‌های اوکراین انتخابات از روی سیستم آمیخته برگزار می‌شود. ساکنان قریم میتوانند در مناطق بیرون از نیم جزیره و فقط در انتخابات از روی فهرست احزاب شرکت کنند. آنها حق رای دهی به نامزدها در حوزه های یک مندتی را ندارند. قرار است که تعداد وکیلان پارلمان اوکراین از 450 نفر تا 438 نفر کاهش یابد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مؤلفون یک فیلم مستند کارمندان شبکه چهارم تلویزیون بریتانیا میگویند که 90% از تقریبا 1.5 میلیون کودکان خیابانی در پاکستان حداقل بار مورد آزار جنسی قرار گرفتند. فیلم آنها شرم پنهانی پاکستان از آزار جنسی کودکان پاکستان مخصوصا در شهر پشاور حکایت میکند. با گفته کودکان که فیلم برداران بریتانیایی با آنها هم صحبت شدند، مجرمان در آزار جنسی اساساً راننده های هند که با کودکان پولی ناچیز می دهند و در اطراف ایستگاه های اوتوبوس کنار شهر با آنها هم خوابه می شوند. تفصیل بیشتر درباره این فیلم در گزارش همکار ما ساجده میرزا.
90% کودکان خیابانی در پاکستان مورد آزار جنسی قرار دارند. تعداد آنها به 1.5 میلیون می رسد. فیلم مستند با نام شرم پنهانی پاکستان که آن را شبکه چهارم تلویزیون بریتانیا با نوار برداشته است، توجه را به آزار جنسی کودکان در پاکستان مخصوصا در پیشاور هممرز با افغانستان جلب می کند. شرم پنهانی پاکستان قصه بچه های خیابانی این کشور آسیای جنوبی است که گفته می شود در مرحله های از زندگی خود تجاوز شدند. قهرمان این فیلم مستند بچه 12 ساله با نام نعیم است که بعد فرار از خانه و از دست برادری خشونت پیشه باری اول در سن 8 سالگی با مرد همخوابه شد تا برای خود غذا بخرد. زندگی خیابانی نعیم را معتاد هم کرد. او اکنون تنفروشی می کند تا هروئین بخرد. تنها نعیم نیست که در این کشوری پر از محدودیت با پیامدهای خطرناک روبرو شده است. بر پایه بعضی آمارها حدودی بیش از 1 میلیون کودک در خیابانهای پاکستان زندگی می کنند که ناداری آنها را در راستای استثمار جنسی آسیب پذیر می کند. 90% آنها در مراحل از زندگی خود تجاوز شدند. اکثر مجرمان راننده های افتابوس و ماشین های بارکشند که ساعت های طولانی کار و معاشی کم دارند. آنها معمولاً به کودکان پول ناچیز می دهند و در اطراف ایستگاه های افتابوس و ترمینال های اطراف شهر آنها را تجاوز می کنند. قربانی های این تجارت پسرهای خردسالند. کارگردان فیلم مستند محمد نقوی می گوید این بیشتر از افکاری گسترده پدر سالاری در پیشاور برمی آید که زنها را همچون ناموس خانواده حفظ می کنند ولی پسرهای خردسال به پشتبان می مانند. قهرمان دیگری فیلم راهبلدی افتابوس با نام اعجاز اعتراف کرد که تا 10-12 پسر بچه را تجاوز کرده است. زنها مالی هستند که در خانه نگهداری می شوند، می گوید او. زنها را بیرون آورده نمی شود، زیرا آنها تحت نظارت هستند. این یک کاری بیهوده است. بعدن با زنها باید با آدابانه رفتار کنی. بچه را باشد از اطراف می گیری و به هیچ مشکل استفاده می کنی، می گوید رهبلدی افتابوس. موضوع آزار جنسی کودکان با کارگردان جمعیه دوران که برای فیلمی پسران رقاصی افغانستان جایزه بانفوذ دریافت کرده است آشناست. فیلم دوران با آشکارگویی های خود پرده از روی سوء استفاده جنسی پسرها در افغانستان که تجارت آن را جنگ سالارها نظارت می کردن برداشت و بیننده های فیلم را به حال شاک آورد. او به شبکه تلویزیونی CNN گفت که سوء استفاده جنسی پسرهای خردسال در پاکستان از این خاطر گسترده است که دخترها در دسترس نیستند. اگر به سببهای این وضعیت نگاه کنید، به نتیجه می رسید که در این گونه جامعه ها نقش زنها تا اندازه ناچیز است که می توان گفت وجود ندارد. تمام پرسش های اخیر به نبود نفوذ زن بر آزار جنسی کودکان اشاره می کنند. یک نکته باعث حیرت است که ایجاز، همون رهبلدی افتابوس از فیلم مستند شرم پنهانی پاکستان، با آنکه می داند آزار جنسی کودکان گناه است، اما رفتار خود را معمولی می شمارد. ما می دانیم که این کاملا خلاف اسلام است، خدا این را دوست نمی دارد، اما ما در مقابل خواهش های خود ناچار هستیم، می گوید ایجاز. حزن‌انگیز است که کودکان خیابانی نیز در برابر خواهش‌های ایجاز درماندند، زیرا در پشاور، منطقه‌ای که نیروهای پلیس بیشتر درگیری جنگیان طالبان هستند، تا تأمین امنیت کودکان برای حمایت از فاحشه‌های خردسال خیابانی کمترین اقدام پیاده می‌شود. این است که فیلم مستند نقوی موج تنقیدها را بیشتر در بریتانیا و دولت‌های غربی به بار آورد، نه در پاکستان که خواهش بحث در موضوع ممنوعی چون آزار جنسی کودکان را ندارد. در حالی که عمران خان، یکی از سیاستمداران سرشناس پاکستان، موردهای آزار جنسی کودکان را در این فیلم غم‌انگیز و شرم‌آور عنوان کرد، ولی هیچ یک از شبکه‌های تلویزیونی پاکستان این فیلم را که به پول به آنها پیشنهاد شده بود پخش نکردند.
شرم پنهان پاکستان، فیلم مستند کارمندان یک شبکه تلویزیونی بریتانیا درباره آزار جنسی کودکان خیابانی پاکستان. شنوندگان ارجمند، این گزارش در سامانه اینترنتی آزادی و در شبکه‌های اجتماعی بحث زیادی را به بار آورده است. از جمله خواننده‌ای که خود را تاریخ معرفی کرده است، از شهر دوشنبه در سامانه آزادی می‌نویسد: روس‌ها وقتی به آسیای میانه آمدند، همین رفتار حیوانی در بین مسلمان‌های ما هم رونق یافته بود. اولین کاری که آنها کردند این دهشت را از بین بردند. در پسیخالوگی هست که چون کاری در جمعیت بسیار تکرار شود و یک چیزی مقرری تبدیل می‌یابد. من همون فیلم را تماشا کردم. در افغانستان ثبت شده است. مردم چون یک چیزی مقرری قبول می‌کنند. نجیب از وزیرستان ندا کرده است: دولت اسلامی خواهید با پیش. کمال از خوجند می‌گوید: فرزند یک شناسی ما که در مدرسه در پاکستان تحصیل میکرد با پدرش زنگ زده خواهش کرده بود که او را از مدرسه بگیرد، چون آنجا بچه بازی معمول بوده است و چون گشت و او گشت آمده بود. در غرب با خواهش خود با این کار اساسا مشغولند. در جمهوری اسلامی پاکستان و افغانستان باشد از ناچوری. و محمد رجب از طویلدره نوشته است: اسلام و ذات پاک ندارند، عیب هر عیب که هست در مسلمانی ماست. خب، اگر شما شنوندگان ارجمند هم درباره این و درباره دیگر مطالب ما نظری دارید، لطفاً به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی انگوش بزنید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. OZODI. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
مجله خبری رادیویی آزادی را میشنوید. 25 سال پیش در تاجیکستان جنبش راستاخیز ثبت نام شد. تأسیس و ثبت نام این سازمان که آن را ملت‌گرایان می‌خواندند باعث اعتراض جانبداران جامعه کمونیستی و به ویژه روستابارهای تاجیکستان شده بود. ضمناً محض جنبش راستاخیز بار اول خواستار استقلال تاجیکستان از شوروی سابق شده بود، استقلالی که همه ساله در تاجیکستان با شکوهی زیاد تجلیل می‌شود. همکاری ما در شهر دوشنبه مومین احمدی در یک صحبت با احمد شاه کاملزاده، یکی از سازمان دهندگان جنبش راستاخیز، از او پرسید که هدف اصلی از تأسیس این جنبش در تاجیکستان چی بود؟
ما در دانشگاه دولتی تاجیکستان در اتاقهای درسی اونها جمع آمدیم، در بسیار جمع آمدامونا گاهی در این جاهای پنهانی از تأسیس که دیده و این سازمان های همون وقت شوروی در پارک غلبه دوشنبه میگذراندیم، در هر جای به طور پنهان و به طور چی در سالهای 88-89 جمع آمدیم. راهبر همیشه همه وقتی ما طاهر ابجواد بود که یک گونه اعتماد و باوری بسیار زیاد و احترام خاصی که به او آدم داشت، تا رفت مردمی گرایش های ملی داشتن، گروه هایی که در صدد مبارزه قرار داشتن، همین را شخصیت طاهر ابجواد با هم میآورد و با هم وامی خوردیم. در میان ما آدمان گوناگونی هم وجود داشتند که اونا البته منفعت های دیگری داشتند، اما با وجود این بیشترین اعضای سازمان راستاخیز که در اون وقت سازمان نشده بود آدمانی بودند که بسیار با اعتماد، با باوری و با یک گونه اعتماد خاص با همین مبارزه باور داشتند، با پیروزی همین مبارزه باور داشتن، همون گونه آدمان در همین گروه ها جمع آمدند. هنوز پیشتر از سال 89 که سازمان راستاخیز به طور رسمی آشکار شد، این گروه ها جمع آمدند و این سازمان خیلی سازمان معتبری بود در اون زمان که از طرف حکومت و دولت تاجیکستان به قید گرفته شد. سازمان غیر حکومتی در تاجیکستان از قید گذشت و راه کشاده شد برای بنیاد جامعه دموکراتی و جامعه مردم سالاری.
بله، خوب هدف های زیاد هم روی دست داشت، صحبت ها میکردن اطراف ایده های خوب. تا کجا با اون هدف ها رسید این سازمان راستاخیز در اون زمان؟
در نوبت اول، در جای اول با استقلال رسیدن تاجیکستان بود و سازمان راستاخیز در برنامه و آینامش که خیلی پرمحتوا هستن، اونجا برنامه های اونجا مسئله های زیاده در تاجیکستان مطرح شدند و راه حل آنها نشان داده شده است، ولی موضوع اساسی به استقلال رسیدن تاجیکستان بود و طبیعی که در مورد به استقلال رسیدن تاجیکستان موضوع اصلی که از این موضوع از این مسئله اصلی برمی‌آید این جایگاه و مقام زبان تاجیکی بود که راستاخیز در این کار خیلی موفق پیش رفت و ما در نتیجه آن که به مردم وقتی که فهمانده توانستیم که یکی از مسئله های عمومی و عمده استقلال تاجیکستان این جایگاه و مقام زبان فارسی تاجیکی است، مردم این را خیلی به خوشنودی قبول کردند و ما و شما و مردم تاجیکستان آگاه هستند که در این مورد کارهای زیاده کرده شد. از جمله اولین راهپیمایی که سازمان راستاخیز تشکیل کرده بود با رهبری طاهر ابجواد که خودی او در شانش شعاری آورده بود که به زبان فارسی تاجیکی مقام دولتی داده شود در وطنش. البته یک مقدار خنده آور است، اما ما طلب میکنیم که به زبان فارسی تاجیکی در وطنش مقام دولتی داده شود. صدها بار وقتی که پیشنهاد میکرد در این موضوع گپ میزد، هیچ کس گپ او را قبول نمیکرد، ولی بعد یک سال وقتی که ضرورت پیش آمد تمام پیشنهادات سازمان راستاخیز، کنسپسیای استقلال ملی تاجیکستان که از طرف سازمان راستاخیز از طرف طاهر ابجواد پیشنهاد شده بود، اون بسیار با آسانی و سادگی با چند جزئیات خرد ریزه از طرف حکومت تاجیکستان قبول کرده شده بود.
تشکر. صحبتی بود با احمد شاه کاملزاده، یکی از سازمان دهندگان سازمان مردمی راستاخیز. این سازمان 25 سال پیش 13 سپتامبر سال 1989 ثبت نام شده بود. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی باقی می‌مانید.